جاه کتاب هستش که قرار صوتی بشه و بعضی از اونها از سوی خود کودکان خوانده میشه و صوتی میشه و انشاءالله در اختیار همه مخاطبان قرار میگیره.
بسیار عالی. خب این رو میخوایم سوقش بدیم به سمت این سوال که الان از نظر روانی این دوستان و این بچه ها دارن حمایت میشن، حالا وضعیت خدمات حمایتی، آموزشی، فرهنگی، حالا هر چیزی که خودتون میدونید برای نابینایان کشور در چه وضعیه؟
در همین هفته کودک که من روز جهانی کودک و هفته کودک رو هم اجازه بدین تبریک بگم به همه کودکان سرزمینم و همه کودکان دنیا، انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نمایشگاهی از کتابهایی که چاپ کرده رو گذاشته و چند تا کتاب بسیار خوب در واقع بریل هستن که توی این نمایشگاه هست، کتاب های داستان، بازی و سرگرمی که به خط بریل در واقع توی این نمایشگاه گذاشته شده و این کانون پرورش فکری مراکزی داره برای کودکان با نیازهای ویژه.
درسته.
که به طور خاص و شاخص به در واقع روشندلان و کودکان نابینا میپردازن.
بسیار عالی. خب
ببینین به نظر من تقویت حواس کودکانی که در واقع فاقد بینایی هستن بسیار مهمه که بتونن در زندگی، در پروسه زندگی، در جامعه و در مسائل اجتماعیشون از حواس دیگرشون کمک بگیرن و بتونن بیشترین لذت رو از زندگی ببرن و بتونن در واقع کمترین آسیب رو ببینن. من امیدوارم که در مبلمان شهری ما سهم بیشتری برای روشندلان به ویژه کودکان روشندل قائل باشیم.
بسیار عالی. خیلی بزرگواری کردید. متشکرم خانم رئیسی.
تمنون میکنم.
سلامت باشید. ممنونم بابت حمایت و کمکی که انجام میدید. امیدوارم که بقیه نهادها هم دست به دست شما بدن و اون اتفاقی که مد نظر هم عزیزان روشندل و هم شما هست انشاءالله خیلی زود رقم بخوره. خیلی بزرگواری کردین. روز خوبی داشته باشید.
خدا نگهدارتون.
خواهش میکنم. خدا نگهدارتون.
آخرین اخبار ایران و جهان، تحلیل، بررسی و واکاوی آخرین اخبار، گفتگو با کارشناسان و متخصصین، پرسش و پاسخ و مطالبه‌گری از مسئولین، همه و همه در به وقت گفتگو.
اما نوبت میرسه به اینکه همراه باشیم با انقلاب پنجم که همه میدونید دیگه، با موضوعات حول حوالی هوش مصنوعی میزبانی شما عزیزان رو میکنه. این بخش فکر کنم حدوداً 25-26 دقیقه است که تقدیمتون میشه.
انقلاب پنجم.
سلام خانم ها آقایان، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه، بهترین احوال رو تجربه کنید. به اتفاق همه همکاران توانمندم تمام قد اینجا در خدمت شما هستیم تا به مجموعه ای از سوالات کلیدی در حوزه هوش مصنوعی بپردازیم. افتخار میزبانی دارم از مهمان عزیزی آقای دکتر محسن اکبری و گفتگوی ما در خصوص هوش مصنوعی در واقع فضای کوانتوم، حسگرهای کوانتوم، رابطه اینها با هم خواهد بود و به نظر من موضوع جذابی است. محسن جان خیلی خوش اومدی به برنامه ما. سپاسگزارم از وقتی که در اختیارمون قرار دادید. یک معرفی اگه بفرمایید برش بحث رو شروع کنم.
عرض سلام، محسن اکبری هستم، عضو هیئت علمی دانشکده فیزیک دانشگاه خوارزمی و به عنوان یک پژوهشگر در مرکز تحقیقات فناوری کوانتومی مشغول پژوهش در زمینه کوانتوم و کاربردهای اون هستم.
چقدر عالی. مثلا اولین مهمان ما هستیم. ما فکر میکنم در مورد کوانتوم صحبت کردیم، عمدتا بحثمون هم پردازش کوانتوم و تأثیراتی که میتونه روی هوش مصنوعی داشته باشه. یک سزلی از متخصصین این حوزه ریاضیات، فیزیک و علوم کامپیوتر یا نرم افزار، علوم مرتبط با کامپیوتر رو داشتیم و شما اولین مهمانی ما هستید که از ضلع فیزیک در واقع از اصل ماجرا تشریف آوردید اینجا. یک سوال در واقع در ابتدای هر بحث که افتخار میزبانی از مهمانان نصیب من میشه دارم، اونم یک تعریف شخصی از هوش مصنوعی. آقای محسن اکبری چه تعریف شخصی شده از هوش مصنوعی نزد خودش داره؟
منم نگاه متخصص هوش مصنوعی نیستم، اما از نگاه یک فیزیکی میخوام به این سوال پاسخ بدم.
خیلی جالب میشه.
ما در کاربردهای فیزیک کوانتوم یک موضوعی داریم به نام اتم مصنوعی. شما میدونید ما یه سری عناصری داریم، اتم‌هایی در طبیعت که وجود دارن، مثل اتم هیدروژن، اتم روبیدیوم، اتم و و که اینها اتم‌های طبیعی‌اند و وجود دارن و با استفاده از اینها ما میتونیم خیلی کارها بکنیم که فکر کنم فرصت بشه در مورد برخی از اینها صحبت بکنیم.
عالی.
اما یه سری از اتم‌های دیگه هم داریم که ما اسمش رو گذاشتیم اتم مصنوعی. اینها ساخته ما، یعنی انسان ها این اتم ها رو می سازن.
جالبه، یعنی ما تو اون اندازه میتونیم مصنوعات.
نه، اندازش متفاوت. اندازش شاید هر اتم مصنوعی که در مدارات ابررسانه‌ای معمولا از اینها استفاده میشه میلیون ها تا میلیارد ها اتم رو در بر میگیره. ابعاد در حد سانتی متر خواهد داشت و داره الان. اما اینها در اتم بودنشون مشترکن با اتم طبیعی. یعنی چه اتم بودن؟ اتم یک سری خاصیت ها و ویژگی هایی داره، مثل اینکه ترازهای گسسته انرژی داره، یعنی اتم الکترون ها در داخل اتم در یک سری جاهای مشخصی قرار دارن. توی مدارات ابررسانه‌ای که ما بشیم اتم مصنوعی این ویژگی در اونها هم برقراره. از این رو می شود در برخی ویژگی ها شبیه اتم باش برخورد کرد. حالا هوش طبیعی و هوش مصنوعی دو تا چیزی هستن که، یعنی من فکر میکنم اسم هوش مصنوعی از مقابلش، یعنی از هوش طبیعی نشأت گرفته شده. اگر و قاعدتا در یه سری از ویژگی ها هوش طبیعی مشترک.
بله.
انسان ها با داشتن، به عنوان یک مثال، با داشتن یک سری، یعنی خود یه مسئله رو اگر یک انسانی حل بکنه، اگر یه سری داده اولیه داشته باشه برای مسئلهش و بدونه که چی مسئله ازش میخواد، میتونه بر مبنای دانشی که داره شروع بکنه از بین دانشاش ارتباط بین داده اولیه، داده مسئله و خواسته مسئله برقرار کنه. و هدف، یعنی بهش میگن منطق. من میتونم با استفاده از منطقی رمنای دانش رو گذاشتم، از اولیه شروع بکنم و به نتیجه که مطلوب هست برسه. این چیزیست که وجه مشترک من فکر میکنم در هوش مصنوعی است. ما میتونیم به هوش مصنوعی داده های اولیه رو بدیم و خواسته مسئله رو بهش بگیم و دانش مرتبط با این ببحث و اون سوال و مسئله رو باش مطرح کنیم و اون بر مبنای چیزهایی که یاد دادیم بهش شروع میکنه حالتهای مختلف رو از داده اولیه گرفته میگیره و مبنای دانشی که بهش داده شد تا برسونه. به عنوان یه مثال میشود گفت که هم خب یه سری تفاوت ها داره و فکر میکنم انسان ها و هوش طبیعی برای حل مسئله معمولا در برخی از مسائل یه سری جرقه هایی برای انسان ها رخ میده که در هوش مصنوعی فکر کنم این مثلا به عنوان یک مثال وجود
نداشته باشه، من میتونه بچه تمایزشون باشه. من میتونم یه اعترافی بکنم بهت، راحت تر حرف بزنیم با هم. ببین ما در مورد فیزیک کوانتوم، مبانیش، پردازش کوانتوم صحبت کردیم، ولی من اون دو مهمان عزیزی که در مقابلشون قرار گرفتم سر تکون دادم و ادای افرادی رو در آوردم که وانمود میکنم فهمیدن موضوع رو. حالا میخوام یه ذره کنارت راحت تر باشم، میشه یه بار به ما بگی فیزیک کوانتوم معنیش چیه؟ اصلا ما راجع به کوانتوم داریم صحبت میکنیم، راجع به چی داریم حرف میزنیم؟
فیزیک کوانتوم، من ابتدای کار با خود فیزیک شروع میکنم. ما در فیزیکی که احتمالاً خیلی از مخاطبینتون باش آشنا هستن، یه دسته‌بندی در فیزیک میکنیم و در مسائل مرتبط با فیزیک میگیم فیزیک یا بحث مکانیکه یا بحث الکترومغناطیسه و یا بحث ترمودینامیک، که فکر میکنم با این سه دسته‌بندی که عنوان شد میشه تمام مباحث فیزیک، یعنی هر چی که به ماده مرتبط هست رو توصیف کرد. هر کدوم از اینها یه سری مسائل خاصی رو باش کار دارن. یعنی تو مکانیک ما فرض کنید در مورد حرکت یک جسم می‌خوایم صحبت بکنیم، میگیم اگه یک جسمی در ابتدای کار در لحظه تی صفر در یک زمانی در مکان فلان قرار داشته باشه، اگر این سرعت رو داشته باشه، اگر این شتاب رو داشته باشه، طبق فیزیک کلاسیک نیوتونی میتونیم بگیم بر مبنای معادلاتی که داریم و قوانینی که وجود داره میتونیم بگیم در لحظه تی در یک لحظه دیگر در زمان دیگر کجا قرار داره.
درسته،
یعنی میتونیم در مورد سیستم پیش بینی بکنیم و بگیم که این سیستم چه جوری رفتار داره. این در مکانیک، در الکترومغناطیس میشه همین بحث رو کرد و در ترمودینامیک. فیزیک کوانتوم یک نظریه است، نظریه است که پیشرفته تر نسبت به این سه تا بخش فیزیک کلاسیک که ما الان اسمش رو
میذاریم.
الان ما بهش میگیم فیزیک کلاسیک. نه، وقتی من گفتم فیزیک کلاسیک منظورم هر آنچه که قبل از نظریه جدید کوانتوم. نظریه کوانتوم صحبتش و روی بحثش برمیگرده به جاهای خیلی خاص. یعنی وقتی ما صحبت از اتم میکنیم، وقتی صحبت میکنیم از فوتون و میگیم که اگر یک اتمی اینجا قرار داره، برای اینکه این بگیم این حرکت اتم چگونه خواهد بود، حرکت الکترون داخل اتم چگونه خواهد بود، اون وقت برای توصیفش دیگه نمیتونیم از قوانین مکانیک نیوتونی صحبت بکنیم و بگیم چون نیوتن گفته فلان پس این الکترون از اینجا میخواد حرکت کنه بره اونجا چجور رفتار خواهد کرد. و در مورد سیستم الکترونی من دیگه نمیتونم پیش بینی داشته باشم با اون قوانین و جواب نمیده و جواب غلط داره میده. ولی نظریه کوانتوم اومده گفته که من دیگه میتونم اینها رو توصیف کنم و هر چه که در مورد ذرات ریز وجود داره رو میشود
ریز چقدر ریزه؟
هر چی که شما فکر بکنید تا اونجایی که الان انسان ها متوجه شدن، یعنی اتم، هسته، داخل هسته تو پروتون، تو نوترون، یه سری ذرات دیگه هم وجود دارن که اونها همه اینها قوانین حاکم برشون از فیزیک کوانتوم. نظریه این این نکته هم بگم که نظریه کوانتوم نظریه جامع است، یعنی نظریه قدیمی کلاسیکی که دستبندی کردیم زیر مجموعه نظریه کوانتوم.
این نکته برای من جذاب بود و من اینو نمیدونستم. فکر میکردم که کوانتوم فقط داره تو اون ابعاد توصیف میکنه، ولی الان شما داری میگی که نه، کل رو هم میتونه توصیف بکنه.
بله.
ولی احتمالا ما تو کل به اون دقت خیلی
نیازی نداریم. اصلا مهم نیست. یعنی الان شما بحث مکانیک در خودرو یا ساختمان سازی استاتیک، همون قوانین فیزیک کلاسیک کفایت میکنه، جواب بسیار بسیار دقیقی به ما خواهد داد و ضرورتی اصلا نداره که خودمون رو به زحمت حل برسونیم.
بسیار عالی، سپاسگزارم از توضیحت. خب محسن جان، برگردیم یه بار دیگه، من باز یه چیزایی رو ببینم، تلاش کنم میفهمم. من رابطم نمیدونم چرا با این چیز، یه رابطه توأم با ترسم هست، با چیزی حیرت و ترس اینطوری بگم. ببین اونطور که
البته این طبیعیه،
جدی میگی،
دنیای کوانتوم دنیای هنوز برای انسان‌ها خوب روشن نشد.
آها، یعنی
ولی ما داریم ازش استفاده.
خب خب خدا رو شکر. یعنی احساس غیر طبیعی و عجیبی نیست. خدا رو شکر. ببین توی اون سه حوزه‌ای که نام بردی، مکانیک، ترمودینامیک و الکترومغناطیس، ما یک مجموعه از اصول و قواعد حاکم داریم برشون. اینجا هم همین اتفاق میفته، یا باز بر اساس اون آشفتگی ها و اینا یه چیزهای دیگه ای توش داره مطرح میشه؟
خب بله، اینجا اصول وجود داره که بهش میگن اصول موضوعی مکانیک کوانتومی و یه سری چارچوب هایی قرار داده شده. اصول هم که میگیم یعنی این که بر مبنای تجربه و بر مبنای جواب دادن یک سری اصول نوشته شده و این اصول رو اومدن پیاده سازی کرد. از پیاده سازیشون دیدن که هر چه که برای هر مسئله اینها دارن از این اصول تبعیت میکنن و پیروی میکنن
صدق میکنه این فصل،
و برای همین الان اصول برقراره و داره جواب میده. برای همین همه انسان ها و همه دانشمندان دارن از بهره برداری میکنن. یه عده خیلی کمی دنبال توسعه و پیشرفت این قضیه هم هستن، ولی اکثریت دنبال کار بردش. برای که اصول رو بگم بد نیست که یه اشاره‌ای به این که این از کجا اومده این نظریه کوانتوم، و اشاره بکنم به بحث موضوع برنامه شما که هوش مصنوعی است. یه سری جاهاست که گفتم جرقه‌ای زده میشه. ابتدای نظریه فیزیک کوانتوم از یک جرقه بدون داده اولیه توسط آقای پلانک در 1900 زده شد.
ماکس پلانک،
ماکس پلانک، بله، آلمانی. ایشون یک نوآوری رو و یک حرف جدیدی رو مطرح میکنه در مورد کوانتیده بودن، یعنی گسسته بودن انرژی، و با استفاده از این نوآوری و حرف جدید موفق میشه که یک آزمایشی که به نام تابش جسم سیاه بود رو توصیف بکنه. بعد از ایشون دانشمندان زیادی از اینشتین، بور، دوبروی و کامپتون و افراد دیگری کمک کردن مسائل دیگری که در اون زمان در فیزیک وجود داشت و پاسخی، یا بهتر بگم توجیهی، توسط اون نظریات قدیمی برای اون مسائل و برای اون آزمایش ها وجود نداشت. اینشتین که یکی از دانشمندان معروف فیزیکه، به خاطر نسبیت هم معروف شده، ولی به خاطر نسبیت بهش جایزه نوبل داده نمیشه. به خاطر توصیف یکی از آزمایشات فیزیک قدیم به نام اثر فوتوالکتریک، ایشون در 1905 با استفاده از الهامی که از کار پلانک میگیره میاد این آزمایش رو توصیف میکنه و ما بهش میگن توصیف کوانتومی.
من همشون فکر کردم یکی از مخالفین این نظریه بوده.
بله، خودشون در ابتدای کار که شروع کردند خب با این اصول مشکلی نداشتن، با این اولیاتی که تو این زمینه مطرح شد، با اون اصول و برخی از بندهای اون اصول یعنی باشون مشکل داشت. یعنی نمیپذیرفت و تو به قول عامیانه تو کتش نمیرفت که چرا این چرا، و با پذیرفته اون چیزایی که برای خودش پذیرفته بود سازگاری نداشت. این سیر تحول با این ایده های جدیدی که توسط پلانک و دوبروی، اینشتین، این افراد شاخص تو این زمینه انجام شد، اینها یک سری از این آزمایشات رو و یک سری از این اشکالات رو پاسخ دادن و دار رسید به 1925. 25 سال طول کشید این بازه زمانی، و اینها دیگه افتادن به این حالت و به این وضعیت که بتونن یک نظریه ریاضی رو بر این آزمایشات و توصیفاتی که مطرح کردن سوار کنن و پیاده کنن.
این بر اساس مشاهده، حالا ریاضیات،
حالا ریاضیات رو وارد کردن که بتونن این رو حالت کلی ترش بیارن و برای هر مسئله این رو بتونن به کار ببرن. شرودینگر، هایزنبرگ و دیراک افرادی هستن که میشه نام برد ازشون، در کنار بورن اون هم یکی از دانشمندان تاثیرگذار، اینها نظریات ریاضیاتی رو هر کدوم به سبک خاص خودشون مطرح میکنن و همه اینها هم جواب میگیرن، هر کدوم بعد از سری از مسائل جواب گوست. خب این نظریه ریاضیاتی که چیده شد تا 1978 یه بازه علوش 50-60 سال این نظریه حاکم بود و برای توصیف اتم، اتفاقاتی که در اتم ها میفته، فوتون ها، اندرکنش و واکنش بین فوتون و اتم در هسته، اتفاقاتی که در هسته میفته، همه اینها با استفاده از همین نظریه ریاضیاتی کوانتوم پاسخ داده شد. ماحصل اینها چی بود؟ همین بحث انرژی هسته‌ای، بحث لیزری که داریم ازش استفاده میکنیم، بحث ترانزیستورها که الان تو موبایل ها، کامپیوترها اینها داره استفاده میشه، اینها همشون نشأت گرفته از نظریه فیزیک کوانتوم. از این رو بهشون گفته میشود محصولات و دستاوردها و کاربردهای انقلاب اول کوانتوم. انقلاب اول بهش گفتم به خاطر اینکه بعدش یک انقلاب دومی پیدا شد که از 1980 به بعد اینها یک سری پدیده هایی وجود داشت که هیچ وقت تقریبا درک نشد، هنوز هم نشدن و با عقل متعارف زندگی انسان ها متفاوت. پدیده هایی مثل برهمنهی کوانتومی و در همتنی دیگه کانت، این دو تا پدیده
جز اصول موضوعه چیزا
برهمنهی جزوشونه. یکی از اصول موضوعه رو ما بر مبنای برهمنهی میتونیم صحبت بکنیم و یا اصل عدم قطعیت هایزنبرگ به یک نوعی ارتباط داره با اصل برهمنهی کانت، ولی در همتنی دیگه یکی از اون جاهاییه که شما فرمودید اینشتین سرش دعوا داشت، سر این قضیه مشکل داشت، من میگفت اینو من نمیتونم بپذیرم، چون بحث سر اینه که دو تا موجود با هم میخوان ارتباط برقرار بکنن و ما در زندگی روزمره برای ارتباط بین دو تا موجود حرف میزنیم و میگیم که دو تا موجود اگه بخوام با هم ارتباط گیری بکنن دو تا راه بیشتر وجود نداره، یا اینکه من و شما از اینجا یه چیزی رو با هم ست میکنیم و بعد از همدیگه فاصله میگیریم، شما میرید یک شهری و من میرم یه شهر دیگه، یه سری سوالات رو فی ما بین ست کرد،
توافق کردیم ما هم که
اونجا. اگر از شما این سوال پرسید شد این جواب بده، من این سوال پرسید شد این جواب میدم، فرض کنید که هر چی شما بگید من مخالفش رو بگم و یه نفر این وسط میاد شروع میکنه از شما به من سوال پرسیدن، میپرسه از منم میپرسه، هی هم جواب ها رو چک میکنه، میگه اینو چرا تمام جواباشون برخلاف هم دیگه است. این یک نوع ارتباطه، یعنی اون شخص متوجه یک نوع ارتباط 100% متفاوت بودن بین من و شما رو پی میبره، این ارتباط متوجه میشه. این یک نوع. نوع دوم ارتباط بین موجودات اینه که ما با استفاده از یک کانال ارتباطی مثل نامه، اینترنت، موبایل، هر چیز دیگری با همدیگه ارتباط میگیریم، از من سوال میپرسن، از شما میپرسن، ما یواش به همدیگه پیام میدیم، این سوال پرسید شد چی جواب بدم، شما چی میگی، بعد از این ارتباط ما یه سری جوابا میدیم، یا دقیقا موافق همدیگه یا دقیقا مخالف همدیگه. اما کوانتوم و در همتنی دیگه کوانتومی صحبتش سر نوع جدیدی از ارتباط بین موجودات، حرفش اینه، میگه من یک نوع دیگری از ارتباط رو به شما دارم معرفی میکنم، ارتباط جدید کوانتوم که اسمش رو میذارن در همتنی دیگه کوانتوم. این مفهوم فیزیکی در همتنی دیگه کوانتوم است، به زبان ریاضیات چیز دیگری است، یعنی اگه ما این دو تا سیستم رو انگار میشوند یک سیستم،
ولی در
انگار مثل بله مثل دو تا یک روح در دو بدنی که مصطلح به ایرانی هاست، انتنگلمنت بین دو تا موجود همچین چیزی است، یک روح در دو تا بدن و اینها یک سیستم حساب خواهند شد. اما سوپرپوزیشن اینا بد نیست که حالا توصیف فیزیکی در همتنیدگی رو مطرح کردین، در مورد سوپرپوزیشن هم یک توصیف
بهش میگیم ابرموقعیت، درسته؟
برهمنهی میگیم بهش،
برهمنهی.
من اول موقعیت نشنیدم، خیلی متداول نیست این قضیه، برهمنهی گفته میشه. توی دنیای کوانتوم این ارتباطی که الان مطرح شد توی انتنگلمنت در همتنیدگی اصلا قابل پذیرش بر انسان ها نیست، یعنی چی؟ غیر از این دوتا چیزی رو انسان ها متوجه نمیشن، میگن این نوع سوم یعنی چی. توی برهمنهی هم یه اتفاق همچین چیزی میفته، اون نکته فهمیدید که نمیتونم خوب هنوز به فضای کوانتوم آگاهی خوبی پیدا بکنن و راحت باشن باهاش، به خاطر اینه که اینا موضوعات متفاوتن با اون چیزی که انسان‌ها در زندگی روزمره و تا اون چیزی که تا الان کسب کردن.
تجربیات ما تو اون مقیاسش تفاوت‌هایی
داره. برهمنه‌ای کوانتومی همچین شکلی است. ببینید مصطلح این گونه است، وقتی که یک سیستمی مثل فرض کنید یه سکه که یک شیر داره و یه خطی داره، شیر و خط بودن، شما وقتی که این سکه رو پرتاب میکنید، اینکه بعد از اینکه اومد پایین از شما سوال بپرسن که این سکه آیا شیر است یا خط، شما در پاسخ میگید که نمیدونم. ولی در فیزیک گفته میشه که نه، این نمیدونم شما نمیدونم از سر تنبلی بوده یا از سر بی‌دقتی بوده یا از سر تجمیع نکردن داده هایی که لازم داشتیم. شما وقتی ابتدای کار دارید این سکه رو پرتاب میکنید، در چه زاویه سکه قرار گرفته در ابتدا، با چه نیرویی دارید بهش وارد میکنید،
اون تعیین میکنه که
وضعیت فضایی که داره سکه حرکت میکنه چیست.
مثلا میشه سکه رو یه دقیقه رو دستت نگه دارید. بخش پایانی گفتگوی من با جناب آقای دکتر محسن اکبری در خصوص هوش مصنوعی، حسگرهای کوانتومی، فناوری که میتونه در واقع مورد استفاده قرار بگیره. محسن جان باز دوباره رفتیم سراغ در واقع اون حیرتی که آره سکه راستی سکه الان رو دست
سکه دستم قصدش. اگر این اطلاعات اولیه رو داشته باشیم میتونیم به صورت قطعی بگیم که وضعیت سیستم، وضعیت این سکه بعد از اینکه اومد رو دست من چیست. این بهش میگیم ناآگاهی که میتوانی بهش آگاهی پیدا کنیم. اما اگر یک سیستم رو ما بیایم آماده سازی بکنیم در ابعاد معمولا اتم، الکترون و فوتون میشود این کار رو انجام داد، اگر در اون ابعاد بیایم همچین سیستمی رو آماده بکنیم به رهیافتای خب خاص خودشه، اون وقت نوع آگاهی که میخوایم پیدا بکنیم دیگه از سر تنبلی است. امکان فهم این که وضعیت سیستم چیست طبیعت اجازه شو به ما نمیده، یعنی اتم ها اجازه نمیدند که شما بفهمید که دقیقا تمام ویژگی هاش چیست، اجازه فهم کامل وجود نداره.
سپاسگزارم از وقتی که در اختیارمون قرار دادید. مردم عزیز ایران شایسته بهترین ها هستید. بدرود.
دوستان خوب هم انقلاب پنجم رو شنیدید که میدونه جستاری منباب موضوعات حول محور هوش مصنوعی هست، به حال فناوری بروزی هست و ما سعی کردیم که در شبکه رادیو گفتگو مخصوصا در برنامه وقت گفتگو یک بخش رو اختصاص بدیم بهش که بیشتر با این ماجرا آشنا بشیم. ساعت 10:58:10 است و با امیر حسین بابازاده قراره که از یکی دو دقیقه دیگه همراه باشیم. امیر خوبی؟
سلام علی جان، صحبت بخیر، نیمروزت بخیر.
آره دیگه،
امیدوارم که انشالله همه مردم خوب و دوست داشتنی ایران روز موفقی در انتظارشون باشه به امید خدای بزن.
سلامت بشید. تو پارای وزنه‌برداری که ترکوند ایران، 4 تا طلا گرفت. آره
بله، و توی وزنه‌برداری قهرمانی جهان هم بچه‌مون
و بانوان مخصوصا.
بله و بانوان خدا رو شکر. امروز در مورد وزنه‌برداری مفصل صحبت می‌کنیم.
لو ندم پس
آقای کوروش باقری تا دقایق دیگه ارتباط تلفنی باش داریم، قهرمان سابق دنیا و المپیک و یکی از کارشناسان خبره وزنه‌برداری ماست. در مورد این رقابت‌ها کلی نکته داره که حتما علاقمندان وزنه‌برداری رو دعوت می‌کنم که حتما این بخش ورزشی ما رو شنوندش باشن.
حتما. گل دوم روسیه به ایران خیلی خوشگل بود.
گلش خوب بود،
خیلی خوشگل بود.
آره تقریبا یه سوپر گل به قول من، فاصله تقریبا 35 متری، ولی خب بازی تیم ملیمون نسبت